أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که یه مقداری متعرضه کلمات مرحوم سید یزدی حساب شد، متعرض شدیم و انصافا ایشان مباحث خوبی رو مطرح کردن. و طرح بحث رو، حالا گفتیم یه دو تا کلمه مزایای خوبی بکنیم، طرح بحث رو فرمودن که این روایات مخالف قاعده است در سه مقام خوندیم، چون آیه خوبی نوشته سیدی از در حاشیه دو مقام، من نفهمیدم مگه جای دیگه مراد ایشان باشه. ما این متعرض کلمات ایشان شدیم. بعد از این که اون توضیح مطلب رو فرمودن، فرمودن ما ذکره المصنف و تنقیح من کون جواز شرا من باب اذن الامام. عرض کردم ظاهرش ایشون روایات میخوان حمله بر ولایت بکنن، خب از عبارت شیخ در نمیاد. اصلا عرض کردیم در کلمات علمای ما خیلی کم میشه یه بابی رو یا روایتی رو حمله بر امر ولایی بکنن. همین در بحث بیع اصلاح هم متعرض شدیم، حتی مرحوم شیخ و بعد از ایشان مسئله به اصلاح رو یک مسئله فردی و حکم تکلیفی که من مثلا جایز است اصلاح بفروشم، اصلاح دفاعی، اصلاح هجومی، انواع اصلاح رو متعرض، در صورتی که ما احتمال داریم که اصلا مسئله به اصلاح اصولا مسئله حکومتی باشه، اصلا به اصلاح به هر نحوش که است اینا بیشتر فقه استنباطی، این تعبیر فقه استنباطی ولایتشون آقای ندارن، بزنیم تو نسبت بدیم که اینا مرادشون دقیقاً چیه. مثلا در روایت داره که اگر سپر باشه اشکال نداره، اگر غیر از اون مثلا اشکال، این رو اگه ما بخوایم در زمان خودمون ترجمه کنیم، اسلحه هجومی و اسلحه دفاعی. میدونی خب خودش هم در سطح جهانی الان که این مسئله اصلا به خاطر بعضی از سلاح‌ها سطح جهانی، مثلا به یک کشور اجازه داده میشه در سطح جهانی که سلاح هجومی تولید نکنه اما دفاعی تولید بکنه، این میشه. بعید نیست که اصلا مسئله به اصلاح اصولا مسئله حکومتی باشه، اصلا از مسئله فردی خارج باشه. این مسئله که من یه شمشیر دارم بفروشم به کافر، این بعید اصلا مسبب روایات باشه. مثلا این نحوه بحث، این غیر از به اصلاح به اعداء دین این نیست، بلکه عرض کردیم الان در زمان ما با پیشرفتی که در مسئله اصلاح و روابط خاصی که در مسائل جهانی هست، حساسیت هایی که در مناطق معین هست، نه سلاح بعد از جنگ جهانی دوم تا 4 سال یا 5 سال پیش اصلا ژاپن وزارت دفاع نداشت، تازه اجازه بهش تشکیل وزارت دفاع دادن. و کشورهای دیگری که در جنگ جهانی دوم تاثیرگذار بودن یک عوامل بسیار شدیدی نسبت به اونها دارن که مثلا اسلحه معینی رو دست پیدا نکنن. لذا به طبیعت کار طبیعت سلاح مخصوصا با پیشرفت هایی که بشر داره خواهی نخواهی طبیعت خاصی، اصلا اینطور نیست که بیایم به سه فردی باشه، شما شمشیر داری میشه نفروش اما اگه سپر بود بفروش، حتی وسائل دفاعی، حتی اسلحه وجود دفاعی
شخصی بود.
معلوم نیست اون زمانم شخصی بود. وقتی از امام سوال میکنه من سلاح به اهل شام میفروشم، امام میفهمه بله، چون الان اهل شام بنی امیه در شام وقتن زمانش بنی امیه است، اینا با دشمنای اسلام میجنگن در مقابل روم که مسیحیه، در مقابل رومی ها به اصطلاح اینا موضع گیری کردن و از مرزهای اسلام دفاع میکنن، میفهمه اشکال نداره. اما حکومت اگه دستمون بود نه، اگر ما بودیم در مقابل اهل شام دیگه اونا نفروشیم، این دیگه توش مسئله دفاع و هجوم اینا نداره اصلا کاملا. خب وقتی لسانش نگاه میکنیم میفهمیم تصدی نداشته باشه، خب بالاخره هست ائمه تصدیه در جمع آوری زکات نداشتن. اما وقتی میان بخریم بفروشیم معلوم میشه که در این حد ابراز کردن. حالا ببینید اون حدش هم تازه الان چون میخواییم بحث بکنیم، مثلا ائمه گفتن خراج و مقاسمه رو بخریم، این برای خصوص شیعه است یا حتی برای سنی ها؟ اگر سنی ها بگن حتی مثلا فقیه اهل بیت امام صادق، مثلا نگیم امام معصوم، فرمودن شما مثلا اموالتون خراجتون بدین، این مقام به قول ایشان خراج به اینها بدین، زکات به اینها بدین، از اینها بخرین، خب این معناش اصلا، یعنی دقت بکنین این حرفی رو که بعد سید محمد بزن، من دارم همین میگم، یکی از مشکلاتی رو که واقعا مرحوم مقدس اردبیل مطرح میکنه، میگه اگه شما این اجازه خاص شیعه است، آخه این چجور میشه مثلا خاص؟ مخصوصا اگه فقه استنباطی بگی اجازه عامه، شما چجور تصویر میتونید بکنید که بگین هم حکومت از نظر ائمه امضا نشده هم تصرفاتش امضا شده؟ آخه این دو تا چطور میشه تصویر بکنید؟ اگر بنا شد عام باشه، یعنی شیعه سنی اموال خراج زکات بگیرن، معنیش این که امضا کردن حکومتی، خب من عبارت اخرای اونه دیگه. شما تصویر بکنید مطلب رو، اصلا ذهنتون تصویر بکنید، از اون بر میخواید بگین امام میفهمه این قاصب ظالم جائره، از اون بر تماما درسته، زکاتی رو که گرفته درسته، ازش بخریم بهش بفروشیم بهش بدیم، ذمه‌تون فارغ میشه، ضامن نیستید، ازش بخرید ضامن. اون چجوری
بین فضولی هم رو همینجوری اصل قاصبه، ولی همه چیزش درسته، اجازه کی کنی تمام اینا درست میشه.
یعنی نه، ببینید بحث اجازه نیست، بحث سر اینه که اگر اینجور فرمود امام، یعنی حکومتش به اجازه داد دیگه.
نه، حکومتش اون قاصبه، ولی مثل بین فضولی،
خب تمام آثار رو در بار میکنه.
بین فضولی هم همینو میگه،
تمام بین فضولی که اثر بار نمیکنه،
قصبش در جاشه، هر تعذیرش هم جاری میکنیم، ولی خب تمام معامله رو هم امضا میکنیم، درسته؟ نماد
برای عامه، برای شیعه بالخصوص باشه معقول، باز تفکیکشون برای عامه مسلمین بگه امام صادق فرمود شما هرچی ابو جعفر منصور گفته باید انجام بدین و درست، زکاتتون هم هست و میتونیم بدین بهشون، براءت ذمه هم هست، ضامن هم نیستی، اونم که بگیره درسته، تقسیم هم. خب پس اون حکومتش مشروعه دیگه، که نمیشه تیکه تیکه هی بگیم، یعنی اون مشه. خب همین، اگر قصب کرده پس نگو درسته، این چی جور قصبیه؟ حالا مرحوم سید ابو زید، اجازه بدید ما یکم فرد مطالب بخونیم تا بعد بیم چیکارشون در مقام جمع. پس در حکم ولاییشون ضامن نیست، شما زمانشو در نظر بگیریم. از کلم مرحوم مقدس اردبیلی میگه این خلاف عقل و نقله، اینه شما چجوری میخواید نظر حقوقی درستش بکنید؟ مصالح جامعه اختزا میکنه، فوقش به قول ایشون حمله بر تقیه بشه، من با مثل فوقش یک مرحله، اما اینکه شما بگید نه این زکاته، بعدم بگید این ضامن نیست. حالا بذاریم ما مطالب ایشون بخونیم. بله، و لازمه براءت ذمه دافع من الخراج، این یک، این خراجی که تو دادی دیگه میخواد دو مرتبه، درست؟ حسب ما ذکرنا سابقا، بل و براءت ذمه سلطان من الزمان ایزن، از اون هم بگین سلطان ضامن نیست، از اون هم بگین قاصبه. آخه این چوری بعد دیگه جبش بکنید، هم قاصبه هم ضامن نیست.
تنفیذ کرده،
خب وقتی امام برای من، ببینید این بحث ببینید و لذا آمدن چه کار کردن، لذا آمدن اینجور گفتن، این مقدار که شما از سلطان گرفتید این ملک شما، شیعه ملکت میشه، اما سلطان ضامنه، وقت تفکیک باید بکنید. شما میخواید بگیم با اعتبار، این تصویرش بکنید، یعنی مثل این میمونه که شما من با مثال و بعد مثال چون میزنه، مثال شما کتاب رو بفروشین به یک نفر، بگید آقا اون طرف میتونه تو کتاب تصرف کنه، اما شما تو عوضش در مال نمیتونید تصرف کنید، چون زمان که میاد نه فقط زمان اون گندم، چون من گندم رو از سلطان میخرم، یک، این سلطان جائر گندمی که زکات مسلمان ها بوده درش تصرف کرد، تصرف درست نیست و به من فروختید، تصرف ناقل انجام داده، ضامنه. دو، من بهش پول دادم، چون قاصب بوده مالک این پولم نیست، ضامن پول منم هست. ما از روایات چی در میاریم؟ این صحبت مطلب دقت ما. لذا مرحوم اردبیلی میگه ما بیایم فقط این شرا رو درست کنیم، هیچ لازمش هم نگیم. اونم اتفاقا اونم یعنی بگیم شرا درست، اما اون زامنه، لوازمش رو نگیم و لذا فقط شرا رو بگیم، هبر هم نگیم. مرحوم مقدس اردبیل دید میگه گفت از شرا هبه هم در نمیاد.
اگه کل بیت المال رو هدیه کرد به یه نفر، امام امضا کرده؟
نه، اندازه حق من هبه کرده، نه بیت المال.
حقیقی هبه یعنی که حقی
نه هبه، چون جوایز سلطان بوده، از اون قسمی که جوایز سلطانه. یا عطا، عطای من داده. لذا مرحوم مقدس اردبیلی میگه بابا این حکم کلا مخالف با قواعد، این قابل انسجام نیست. بیایم همونی که روایت هست همونقدر قبول کنیم، اصلا تجاوز نکنیم، تعدی نکنیم. وقت ملتزم به همه احکام هم بشیم. بگیم این گندم گرفته قاصب زامنه، بعد گندم به من فروخته، زامن پول منه چون حقش نبوده بفروشه، زاق قاصب بوده. تمام اونا رو بگیم. از یک طرف فقط بگیم یک امام یک تصرف کرد، تو گندم خریدین درسته؟ ببینید بازم تفکیکه، نصفش درسته نصف، یعنی یک بیع واحد، یک طرفش درسته یک طرفش باطله. ملتزم شدی؟ این مشکلات کار رو، حالا چند روز من از تو بحث هستیم، هی مشکلات رو تصویرش براتون روشن، چون اینا یه بحثایی است که بعضیاش در فقه ملا
اون مقداری که امام اجازه میده هم برای مشتری هم برای اون سلطان ضمانت نداره، چون اجازه داده وقتی امام
میگه. خب همین مرحوم مقدس اردبیلی میگه نه، شما فقط بگین شرائط رو درسته، اما زمان سلطان جای خودش محفوظه، امام اون رو درست نکرد چون قاصب ضامنه. من عرض کردم این ما در فقه کلن داریم، تو فقه استنباطی خودمون خب داریم که لا بیع الا فی لا وقت لا عتق الا فی ملک، از لا بله لا عتق الا فی ملک، در بیع
مال
لیس عنده، لا تبع ماله، لا عتق الا فی ملک بسه. از اون طرف داریم اذا اشترى ابوی یعنی اعتقان علی، پدرش بخره عبد باشه یعنی اعتق علی. از اون طرف لا عتق الا فی ملک، از اون هم داریم که الانسان لا یملک العمودین، یعنی پدرش مالک نمیشه. خب اینا گفتیم گیر میکنیم، چیکارش کنیم اینجا، چیکارش بکنیم؟ وقتی رفت پدرش خرید، از یک طرف میگیم بی باطل، از یک طرف میگیم آزاد میشه، آزادی ملک میخواد، از یک طرف هم میگه شما مالک پدرش نمیشه. پس این ببینید اختصاص به اینجا نداره. لذا متأخرین یک عده از اصحاب ما از قدیم گفتن این تعبده، تعبده رو قبول بکنم حالا، یکی چه تخصیص بزنیم. یه عده از اصحاب ما هم دارید، چون از کردم ما یه مرحله فقه داریم اصولا که فقه رفت و مناقشات و که این مقصد در میان اهل سنت به عنوان رأی و قیاس و اینها مطرح بود، شروع کردن تحلیل کردن و تعلیل کردن. این در فقه شیعه مقبول نبود، اما بعدها آمد، یعنی آمدن در مقام استنباط این رو به این معنی، نه به اون تحلیلی و رأیی که اهل سنت دادن، چون خب اون باطل بود. برای اینا آمدن گفتن پس بیایم جمع بین این سه تا روایت بکنیم، نتیجه بگیم ملک آنن ما. این ملک آنن ما کیفیت جمع بین روایات بود. توی ما نحنفی هم همینه، کیفیت جمع چجوریه؟ هم زامنه هم قاصبه هم بیعت تو درسته، تو مالک گندم میشی. اینه ما چجوری جمعش بکنیم، کیفیت جمع چجوریش بکنیم، روشن شد؟ لازمش براءت و ذمت سلطان ایزن من الزمان و امکان علیه الاسم من جهت الاسیان. فتبعات القصب علیه جمیعاً، اون قاصب همه آثار قصب هم داره الا زمان، فقط زامن. حالا این الا زمان از کجا؟ از این که گفت تو اگه گندم خرید درسته، میگه تا به یه گندم تو درسته پس باید اون زامن نیست، معنی نمیشه دو تا با هم دیگه. اون آقایون هم که قائل به تعبد هم میگن نه چه مشکل داره، شما گندم خریدی، گندم داخل ملک شما شد به دستور امام، اون آقا هم زامنه. یک حکم برداشتیم، لازم نیست اون حکم دوم برداریم. همین مرحوم اردبیلی میگه نمیشه آخه این دوتا با هم، نمیشه شما یه معامله واحد رو بگی یه طرفش درسته یه طرفش نادرسته، شما اینو چیکارش میخواید بکنید؟
زامن سمنه، سمنی که ما بهش
میگیم زامن سمنه، من زامن خود گندم هم هست،
امام ولایت داره دیگه، میتونه بگه این درسته.
لذا مرحوم سید یزدی میخواد بگه که بیایم اینو بگیم، امام ولایت داره طبق ولایت اینا رو درستش بکنه. از هو نظیر ما ادا قصب القاصب مال الغیر، این مثل این که یه قاصب بیاد مال کسی بگیره ضامنه. فوهبه لآخر، رفت هده مثلا رفت دزدی کرد رفت به یکی بخشید.
استاد انتقال بکنه
زمینه ممکن نیست مثل همون بحث مجد المالک که اجازه میداد به اصطلاح صدقه بده بعد منتقل به زمینه میشه، اینجا هم منتقل به زمینه بشه، اجازه بده که بفروشه اونم بخره بعد در زمینه.
خب اگه بخواد منتقل بشه این توقف برای این که این درست باشه، اگه درست باشه باید مالک ثمن هم بشه و تعیین هم داشته باشه. این میگه وهب حول آخر و اجاز المالک و ذلک، یک کسی قصد کرد ساعت من دزدید و به یک کسی هدیه داد، بعد به من گفتم مثلا آیش کرد اون هدیه برای شما رو قبول دارم. ایشون میگه قاصب الان ضامن هست اما اون شخص هم مالک ساعته، این شبیه این. بله این از این قبیل. حالا مثال دیگه هم میاد که بحثی لطیفی داره. و این کانل اذن و اجازه خاصن به شیعه دون المخالفین و کانل امضا به نسبت الیهم لا به نسبت الجائر، بگیم امضا فقط مال منه که گندم گرفتم نه مال جائر. اذ معهو اگر که امضا برای جائر باشه لا یمکن، با این ترتیب دیگه بقاء زمانش معنا نداره. اذ لا یعقل تصحیح المعامله من احد الطرفین دون الطرف الاخر فلا یمکن تفکیک بین البیع و شرا. در فقه استنباطی تفکیک نیست مگه بگیم به ولایت امام کرده، نه ترتیب آثار واقعی نمیشه اما آثار ظاهری اشکال نداره. لا بأس بالنسبه لا ترتیب الاثار فی الظاهر کما اذا اوقع عقد البیع بالفارسی و کان مذهب احدهما صحته و الاخر فساده. همین مثال معروف، دو نفر عقد کردن به فارسی، یکی عقیدش اینکه درسته یکی عقیدش اینکه باطل، آمدن گفتن نسبت به ترتیب آثار هر کدوم طبق فتوای خودش اثر بده، لکن مشکل اونم محل کلام، با فتوا تغییر واقع مشکله. و از اون مهمتر و کما فی مال و اقره، این به حساب فرع مشکل ترش اینه، اگر کسی گفت که من پیش زید بودم پیش من عبدش آزاد کرد، گفت انت حر رو به عبد خودش به مشتی تقیم مثلا عبدی داشت عبد خودش آزاد کرد، زید میگه نه من آزاد ایشون اشتباه میکنه، من عبدم آزاد، ایشون هم عبد منه، همین شخص هنوز عبد منه، درست شد تا اینجا؟ پس ایشون میگه من میدونم که ایشون عبدش آزاد کرد، خود اون مالک میگه آزاد نکرد. بعد خود این شخصی که میگه من میدونم رفت عبدش خرید، چون میگه عبد منه هنوز، رفت عبدش خرید، آیان مشهور فتوا دادن که این عقد درسته و اون عبد آزاد میشه. تصویر مثلی اون مالک میگه این ملک منه، این مشتری میگه ملک تو نیست، من میدونم تو آزادش کردی، جلو من دیدم آزاد کردی. ببینید یه عقدیه که دو طرف مختلف داره. از اون بر رفت خرید، میگن ها، از اون بر میگن اگر آزاده بیع تو باطله، میگن نه چون خود مالک گفته ملک منه بیع درسته، از اون بر چون خودش قبلا گفت این آزاده طبق اقرار خودش آزاد میشه، چون قبلا گفته بود که این آزاده اقرار با آزادیش کرده بود، قاعده اقرار اغلا علا انفسهم گرفتن، یعنی قاعده اقرار اغلا علا انفسهم جائز یا نافذ، مادام این عبد ملک دیگری بود این قاعده جاری نمیشد چون علا انفسهم، اما الان که رفع عبد خرید قاعده اقرار و غلا علا انفسهم جائز میشه، این عبد آزاده چون خودش گفت آزاده و من بودم جلو من آزادش کرد،
اقرار بر خودش که نکرده ادعا کرده بر علیه
اون. خب پس میگه من مالکش نیستم، این آزاد مالک عبد میشه. دقت کردین سوال اولا ببینید تو این مباحث تصادفا این مبحث رو در البته این شون نوشه 137 نه 133 134 جلد 35 جواهر، اصلا اینجا خیلی بحث مفصلی کرده جواهر، این فر رو در جلد 135 بحث مفصل، بحثای خوبی است. عرض کردم این سنخ بحث ها این در میان شیعه تقریبا میشه گفت از زمان محقق کرکی تقریبا میشه گفت کلید خورد به اول روسیا و مقدس اردبیلی خیلی به اوج رسوند، خیلی زیادش کرد. بعدها خب چون اخباری ها با این سنخ مباحث مخالف بودن یک کمی از حال و حال افتاد، لکن اولی کسی که باز این سنخ مباحث رو ترویج زیاد کرد مرحوم وحید بهبهانی است در این رسائل فقهیش، و بعد اینجا افتاد دیگه، مثل مرحوم شیخ جعفر کبیر، ایشان نسبتاً تو این ریزکاری های فقهی زیاد وارد شدن، خود جواهر و به یک معنای خود شیخ در مکاسبش مخصوصا خیلی این بحث های اینطوری رو، این بحث های اینطوری یک بحث هایی هستن که غالباً حدیث در شیعه نداره، همین مسئله روایت نداره، این یک. وقتی روایت نداشته باشه یک یه نصف فقه اول ما از بین میره. قومی ها اینایی که اصحاب ما که مقید به روایت بودن طبعا این فرقه نمی آوردن دیگه. اون خطی که دنبال میمونه خط دوم که شروع شد، در حقیقت این نوع فروع رو بیشتر از اون خط تفریعی، فقه تفریعی که عرض کردم به نحو رسمی، ما غیر رسمی هم داریم در شیعه، از زمان شیخ طوسی از مبسوط شیخ شروع شد. این یعنی فروع فقهی ما همه اینها تاریخ داره، اینطور نیست که پا در هوا باشه. اگر روایت باشه، روایت خب حال و حال خودشه داره. خب گاهی بوده روایت در اون زمان مقبول بوده، بعدها مقبول نشده، گفتن سندش ضعیف است و بعدم بحث این که جابر و کاسر و الی آخر بحثی که هست. گاهی میشده که مسئله روایت نبوده اما یه تلقیه به قبول شده. این غالبا در مطالبی است که ما الان روایت اونها رو نمیدونیم، اما در کتب مثل فقه رضا آمده، مثل کتب شیخ صدوق آمده، اما روایتش در اختیار ما نیست. جمله از این آثار هم تلقیه، از این فتاوا هم تلقیه به قبول شد. گاهی این دوتا نیست، نه روایت نه تلقیه به قبول، تفریعه که اینا عادتا از زمان شیخ شده، عادتا از قرن پنجم مرحومش اینه. در فقه شیعه من خیلی میگم برای اینکه آشنا باشیم به فقه، الان هم که میخواید تصمیم بگیرید خیلی راحت بتونید تصمیم بگیرید که این ارزشش، مثلا اگه یه رأی دادین گفت اون آقا گفت عبد آزاد، چون در مقابل یه قول که اصلا بی باطله، تو که میگی این عبد آزاده چطور رفتی خریدی، اصلا بی باطله، باز در مقابل قول سوم که بی هم درسته و ملکش هم هست آزاد نمیشه. سه تا احتمال تو این مسئله هست، البته مشهور همینه که عبد رو به اصطلاح اگر گفت تا بخره این عبد آزاد میشه به قاعده اقرار و غلا علی انفسهم جائز. این اقرار مادام این عبد در اختیار غیر بود جاری نبود، چون علی انفسهم نبود، از دست غیر که درآمد علی انفسهم شد، پس طبق اقرار خودش این آزاده، پس بیع هم درسته از اون طرف درسته، از این طرف هم درسته که نتیجهش آزاد بودن عبده. حالا با قولش هم بگیم آنن ما تصویر کرده باشه، دقت کردی؟ ملک آنن ما در جایی که خودش آزاده تصویر نمیشه، او در اونجا شاید ممکن تصویر بشه. دقت کردی؟ این مسئله رو خوب دقت میگم. مرحوم صاحب جواهرم چند صفحه تصادفا اینجا نوشته و فقهی که از زمان شیخ طوسی شروع شد، مخصوصا در مبسوط، گاهی هم در غیر مبسوط که بیشتر از مبسوط شروع شد، این یک دو قرن که برش گذشت، یعنی 400 و فرض کنم مثلا 40 که شیخ نوشته، در 670 80 که به زمان علامه و محقق رسید، ایده تا این فاصله زمانی مقبول طائفه افتاد. من دارم اون رمزگشایی میکنم براتون که وضع فقه ما رو بده. ایده از این فتاوا مورد قبول افتاد،
مقلد شیخ،
بابایشون مقلد شیخ بودن. اینها بیشتر اونهایی است که علامه ادعای اجماع کرده، چون اجماعات علامه جرجاهایی که اقوالش بین قدما نیست، تو روایات نیست، حتی تو متون فقهی مثل فقه رضا نیست، این اجماعات منشأش این نکته است. بعد از شیخ طوسی قدس الله نفسه مورد قبول واقع شد، ادعایش هم نه مورد قبول واقع نشد، توش بحث شد مثلا این مسئله. تو این مسئله بیشتر رأی رو آزادی شد تو این مسئله. پس این مسئله اولا جایگاهش تو فقه روشن بشه که شما اگه خواستین فکر بکنید جایگاه فکریش روشن بکنید. جایگاه این مسئله در فقه، در فقه شیعه، در اون فقه تفریعی است که تلقی هم توش نیست، روایت توش نیست. اون وقت در این جور مسائل اینا غالبا پناهشون به یه قواعد کلی است، یا به قولان اصل فوقانی، یا قاعده فوقانی است. مثلا اقرار عقلاء علی انفسهم جائز، احل الله البيع، به اطلاقات، این دنبال اطلاقات میرن. طبق قاعده مثلا بگیم این آقا مالک بود، میگه من آزاد نکردم، ایشون اشتباه کردن. دوم میگن اشتباه کردن، من عبد خودم آزاد نکردم، ولی زام میفروشه، راحت هم میفروشه. این آقا از اون طرف اقرار کرده بود که این آزاده، مادام در اختیار اون آقا بود اقرار علی غیر بود، الان اقرار علی نفسه است، پس اقرار علی انفسه میگیره، هیچ مشکل نداره. این در حقیقت این نحوه فقه ریشه یابیش مال اینه. البته عرض کردم از زمان وحید یه ریشه یابی های اصولی هم مطرح شد، مثلا این مسئله که در اینجا ما میایم تفکیک قائل میشیم در یک عقد بین این طرف و اون طرف. مرحوم سید خوب دقت کنید چی میخواد بگه، میگه این تفکیک به لحاظ واقع نمیشه اما به لحاظ ظاهر اشکال نداره. نکته فنی روز عرض کردم که نکته فنی
اینا نکات اصولی لطیفی است که تحلیل‌های بسیار زیبایی است. شما اگر مثلا بیاین بگین امام حکم واقعی فرمود که این سلطان جائر، اون چه که گرفته حقش نیست، غصب مال مردمه، از اون ور تو بخرید درست میشه، ملک تو میشه. ببین دوتا با هم تفکیک، این تفکیک واقعی است، هم اون قاصب باشه هم اون ضامن باشه، هم روشنش، هم تو مالک گندم بشی، تو شیعه که خریدی مالک بشی. این تفکیک یک تفکیک واقعی است که بی از یک طرف درست از یک طرف نادرست. اما تفکیک در ما نحنفی تفکیک ظاهری است به قاعده اقرار. یعنی اگر گفتیم این به خیلی هم روشن شد، خیلی نکته داره. و البته مرحوم صاحب جواهر ازکم چند صفحه صحبت کرده، بدم نیست. این بحث اقرار رو به یک مناسبتی شیخ هم تو اول رسائل تو بحث قطع داره که گاهی اوقات انسان میشه که اصل در دو طرف جاری میکنه، نتیجهش یا مثلا قاعده ای که در دو طرف هست، نتیجه جمع علم تفصیلی حاصل میشه که خلاف واقع در یکی هست. مثال اقرار هم زد، اقرار کرد این کتابی که در اختیار من مال فلانیه، گفت نه مال فلانیه، میگن کتاب رو به اولی میدن قیمتش به دومی، حالا کسی بین هر دو جمع کرد میدون یکیش باطله. عرض کردیم اونجا هم در بحث اقرار در بحث اصول متعرض شدیم. اینجا هم صاحب جواهر مرحوم شیخ، باید که مرحوم سری یزدی کلمات شیخ دیده کاملا مطلع، ایشون از این راه میاد، بحث ظاهر و واقع، تخلف تخالف بین دوتا حکم، اختلاف دوتا ترتیب آثار به لحاظ ظاهر و واقع. به لحاظ ظاهر و واقع اشکال نداره، به لحاظ واقع این اشکال داره. این روشن شد مراد مرحوم یزدی؟ بلا و مراد محقق اردبیلی در حقیقت اینا میخوان بگن شما این دوتا تصویر رو چجوری میکنین؟ یک طرفش سلطان گندم رو گرفته به عنوان زکات، این باطله، این قاصبه، این ضامنه. یک طرفش شیعه ایست که ازش گندم خریده، این درسته، این مالکه، این آسا، این دوتا رو با هم دیگه چجوری؟ این تخالف واقعی است. مرحوم سید میگه این تخالف واقعی مشکل داره، اما اگر تخالف جایی شد که یکیش واقعی بود یکیش ظاهری، این مشکل نداره. مثالش همینجا، منشأ تخالف، اون طرف میگه این عبد ملک منه، این آقام ازش خریده، خوب دقت بکنید، از اون طرفم این آقا اقرار کرده که من دیدم این آزاده، این ملک نیست، عبد نیست. ایشون میاد میگه اینجا بیایم تخالف قائل بشیم اشکال نداره، بیایم بگیم به لحاظ اون آقا که میگه ملک منه درسته، پولم داده، پولم گرفته، یعنی عبد داده پولم گرفته، مالک پولم هست، بی به طرف اون درسته. اما این آقا که میگه این چیزه، بگیم نه ظاهرا برای تو درست نیست، ظاهرا
اون مسئله
چرا
اتفاقیه که داره قیاس میکنه.
نه چرا، چرا ظاهرا؟ چون گفت اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. حالا یواش یواش وارد شما رو بحث دقیق و اصولی، این بحثی که الان گفتم که علم تفصیلی یا تولد من علم اجمال، اگه آن وقت داشتن کلمات مرحوم نائینی رو نگاه، چون چند باب دیگه، یکی باب شهادت، یکی باب نمیدونم امام جماعت، چند تا باب نقل میکنه، باب حاکم الی آخری، یکیش هم باب اقراره. مرحوم نائینی میگه باب اقرار خیلی مشکله، حق با نائینیه. این انصافا بعد از این مناقشاتی که اصحاب کردن، چرا باب اقرار مشکل داره، فنیش چیه؟ اشکال فنی باب اقرار، خود اقرار جنبه اخباری داره. وقتی میگن ابای من مال فلانی، عادتا اخبار شأنش حکایت از واقع، عادتا اقرار واقعه بهتون نشون میده. اگر واقعه بهتون نشون داد علا انفسهم چرا گفت؟ خب باید مطلقا نافذ میشه. چرا اقرار میاد علا انفسهم جائز میشه؟ چرا اقرار علا انفسهم؟ اگر علا انفسهم متعلق به جائز بدین جا ها، ببینید میگه من اقرار کردم این عبد زید نیست، این اقرارت نافذ نیست،
تفسیر اقرار نیست.
حالا اون کلمه علا انفسهم متعلق به اقرار باشه، متعلق به جائز باشه، دقت کنید. اگر اینم روشن شد مطالب، یعنی مشکلی که در باب اقراره، خود اقرار جنبه حکایت داره. بنای آقایان این از اونجایی که جنبه حکایت داره، اونجا که جنبه یک مطلب جنبه به اصطلاح چیز داره، جنبه حکایت داره، این واقع نشون میده با تمام به اصطلاح خصائص و خصوصیاتش. اگر با تمام وقایع و خصوصیات نشون داد، پس چرا علی انفسهم جایز باد مطلقاً جایز باشه؟ لذا در باب اقرار یک مشکلی که برخورد کردن جمعش اینطوری کردن، اقرار اخبار هست، یعنی در حقیقت چون میگم جواهر این اصطلاح اصل و اماره نداره که شیخ شاگرد ایشان بعد آورد، در حقیقت شما اقرار را اصل عملی میدونید مثل استصحاب، یا اقرار را اماره میدونید مثل خبر واحد. شواهد عرفی چون کلامی است که میگه این باید مثلا جنبه اماریت داشته باشه، اگر اماره باشه چرا فقط علا انفسهم؟ این که علا انفسهم میخوره به اصل عملی. میدونم پذیره اما عملا نمی کنن. نه ببینید عملا نمی کنن. لذا گفت این عبای من مال زیده، ببخشی نه مال عمره، میگن هر دو رو حساب میکنن. حالا اون بحث الان شد، میگم روشن شد چی میخوام. از اون بعد اگر اماره است باید بر انفسهم و بر غیرهم جاری بشه، اگر اصل عملی است این به انفسهم میخوره اما این به طبیعت اقرار نمیخوره. وقت لذا چی میشه؟ اقرار یک ماهیت در اون بقول قدیمی ها خونسا میشه، ما بین اصل و اماره در میاد. خبر میدونه که میگه ملک فلانی هم نیست. چرا به دیگری هم شد؟ مثلا اگه بلانسان مثلا من با این مثلا فرسون با این خانم زنا کردم، این دو طرف داره دیگه، بناشونی که بر خودش نافذه، بر زن نافذ نیست. پس بنابراین اخبار هست و این آثار داره، یعنی یک مطلبی نیست که یک مطلب کوچیکی باشه. مرحوم صاحب جواهر از این راه که من گفتم با این 3-4 صفحه نوشته، از این راه وارد نشده. الان ما بعد از حرفای مرحوم شیخ و مرحوم ناینی و دیگران، لذا مرحوم ناینی خیلی خوب انصافا حقا نوال بعضی کارهای ناینی خیلی فوق العاده است، ایشون بلافاصله میشه مسئله اقرار مشکله. راست مسئله اقرار مشکل داره. مسئله اقرار مشکلش اینه که نباید اماره حسابش بکنه، نباید اصل حسابش بکنه. بعضی آثار اصل رو داره، لذا مرحوم سید یزدی چی میگه؟ ترتیب الاثار فی الظاهر، از اقرار ترتیب آثار. این ترتیب آثار فی الظاهر نه به مقدار باز اماره، به مقدار اصل عملی. چون اگر ظاهرش باشه، ظاهرش که اماره است، لذا جمع و جور کردن باب اقرار مشکله. جمع و جور کردن اصلا باب اقرار، فرض کنیم مثلا اگر بنا بشه اقرار رو قبول بکنیم، اگر اقرار فرض کنیم به دزدی کرد، بنا بر مشهور باید قبول بکنیم، با اینکه مشهور فقهای ما قبولتون روایت داره قبول نمی‌کنه، دو مرتبه اقرار بود. مرحوم آقای خویی خلافاً للمشهور فرمودن یه بارم اقرار بکنه قبول میشه در سرقت، اونم یه روایت داره. البته اون روایت رو حالا آقا اگر کسایی که اهل دلشون می‌خواد روایاتی که واقعا برای بصیرت آشناییشون با حدیث کمک میکنه، همین روایت رو اگر بیارن خوبه. شیخ طوسی آورد این روایت، یه روایتی که این قسمت روایت 3 بخشه، 1 و 2 و 3. توی بخش 2ش داره که اگر اقرار به سرقت کرد قطعت یدو، بخش 1 و 2ش حکم دیگری است.
اقرار رو شهادت
گرفتن، اقرار رو مثل اماره گرفت، لکن در کتاب کافی، در کتاب کافی بخش 2 رو نداره اصلا. خیلی عجیبه، همه رو با تو برده، یک و سه داره اما دور نداره. دو توش اقرار به سرقته. مرحوم تختیش مرحوم های خویی هم چون اصولا آینی که دنبال حجیده خبرن دنبال این حرفا نیستن، این از اون جاییست که تختیش شده. خیلی هم عجیبه، یعنی سه بخش داره، کافی و تهذیب یک و دوش رو بردن، وسطش یک چیزی داره راجع به مسئله اقرار بر سرقت که شیخ آورده اما مرحوم کلین نیورده. از کم کلین چون از باب حجیت باره باید برخورد کرده، حجیت نبوده پیشش نیورده، شیخ از باب نقل، نقل حدیث. الان کیف ماکان خیلی باده بحث نشیم، من این توضیح رو عرض بکنم. در باب اقرار انصافش با فنی جمع کردنش مشکل داره، لذا در باب اقرار بیشتر توجهشون اینه که ما یک نوع تعبد داریم. یعنی اگر دقت بکنید در حقیقت در باب اقرار میخوان یک نوع نیمه اماری و نیمه به اصطلاح اصل عملی حساب بکنن. وقتی گفت من دیدم عبد خودش رو آزاد کرد، این جنبه اماره است، اخبار دیگه. لکن من دیدم عبدش رو آزاد کرد برای خودت حجت، نه برای اون، این با اماره بودن نمی‌سازه. این تحلیل اماره و اصل بودن و ما چجور جمع بکنیم، صاحب جواهر چند صفحه نوشته از این زاویه اصولی وارد نشد، این زاویه که من الان وارد میشم. دیروز عرض کردم نکات لطیفی داره، چون بحث اقرار اینا هم نکتهشون این بوده، مرحوم صاحب جواهر هم همینجا هم توسط کرده، نکتهشون همین اقرار رو اقلا علا انفسهم جائز بوده. یعنی این تفکیک رو قبول کردن. عرض کردم این یعنی سابقا هم مواردی از این قبیل ذکر کردیم که هست، پس اون زنی رو دید زن گفت من شوهر ندارم. خب این محل کلام بین مسلمین، ما روایت داریم که قبول میشه یا صد تا صد. اما عده از اهل سنت مثلا گفتن در شهر تصدیق نمیشه، در بیابان تصدیق میشه، یا به عکس. حالا در روایت ما در هر در بیابان داره، سوال از بیابان داره. عده گفتن قبول میشه، عده همین اقرار و غلا علی انفسه. ببین من هم این قاعده اقرار رو توضیح عرض میکنم تا بعد وارد. اینا چون میگفتن تو این روایت آمده اقرار و غلا علی انفسهم جائز، این جواز در حد خودشه. پس اقرار یک طبیعت دوگانه پیدا میکنه، از یک طرف میتونه جنبه اماریت داشته باشه، از یک طرف جنبه اصلیت پیدا میکنه. وقتی میگه من دیدم عبدش آزاد کرد، این اماره است که خبر میده از یک واقعه. لکن آمدن در فقه گفتن تو میگی من دیدم عبدش آزاد کرد، این برای اون حجت نیست. بعد آمد خرید، عبد را خرید، میگن الان برای تو حجته، تو میگی عبد الان عنوان اقرار و غلا انا انفسه موضوع پیدا کرد، الان برای تو. اینی که مرحوم سید ازش تعبیر کرده ما بین ظاهری آثار ظاهری، بحث آثار ظاهری نیست، بحث نکته فنیش اینه که با اقرار معامله دوگانگی کردن. و واقعا مشکل انسان، ما میگیم این حرف، اما انصافا مشکل که اقرار شد. سرش هم این بوده که اون روایت اقرار و غلا علی انفسهم جائز رو گرفتن و این جور معنا کردن. اگر اقرار باشه فقط بر حد نفس خودش، البته در باب سرقت، در باب سرقت ادعی به نظر از اهل سنت شدم شیعه نمیدونم توش نسبت نمیدونم، میگن که اگر اقرار به دزدی کرد اون مال رو رد میکنم به اقرار واحد، اما دستش بریده نمیشه، با دو مرتبه دستش بریده نمیشه. آقای خوبی میگن نه، با هم یه مرتبه هم، به خاطر این روایت که عرض کردم. حالا این روایت اقرار و غلا علی انفسهم جائز چند دفعه دیگه هم عرض کردم، این در کتاب ما فوق العاده مشهور شده و پیش آمده، لکن تأمل نشده، در دقت درش نشده. عرض کردم یه روزی دیدم آدم واقعا حوادث تاریخ شد، مثلا 40 خورده سال قبل میشه، 45 سال به شمسی شد، به قمری 44 5 سال قبل. منزل مرحوم استاد ما بزرگ، خب ایشون چون شوهر خاله ما هم بودن نشسته بودیم، تصا این کتاب قواعد فقهش هم چاپ، قاعده اقرار چاپ شده، خود ایشون چاپ صحبت همین قاعده اقرار چه فرقی هم داره یادم خود. گفتم خب بیاید ما این نوشته. بعد خود ایشون که میخوندن یا من میخوندم برای ایشون، نقل کردن در این کتاب که این روایت اقرار و غلا علی انفسه متواتر از بین شیعه. آقای بوجدن اضافه کردن به اقول و بل لایب و تواتر و بین المسلمین. این بعد بنا شد با خود ایشان بگردیم، دیدیم در کتاب وسائل میگه به قدشتو حرفی کتب الفقه اصلا سند نداره. بعد دیدیم اصلا روایت کلن وجود نداره اصلا. اولین کسی که این روایت رو آورده مرحوم ابن ادریس در سرائر معقد و اجماع هم علا ان اقرار و غلا علی انفسهم جائز، قبل از این هم نهیدیم. نمیخوام خب امر و غلایی تا حدی که شواهد قبول بکنه، این میخواد بگه شواهد نه حجت تعبا، امر و غلایی که من بگم دیدم عبدش فروخت، بگه آب با این که دیدی برو ازش بخره، حالا که خریدی آزاد میشه، این و غلاییست مثلا؟ این تفکیک و غلاییه؟ خب پس تمامش همینه، نه میمانه، نه میمانه، تمامش همینه. اینی که در بعضی از موارد اقرار ما با شواهد قبول میشه که جای بحث نداره، که در
همینطوره دیگه، میشه یه امر لبی.
خب وقتی روایت رو آمدن به نسلش تمسک کردن میخوان لفظیش بکنن، خب لفظی که نمیشه که، دقت فرمودید. و اصولا من در مباحث اصول چند بار عرض کردم این اونم همینطور، خب اونم همین
رو غلایی دیگه،
نه نیاز به سند، نه غلایی اجمالی هست، نه اون میخوام بهش تمسک رو. بنده ازار با تقصیل در مباحث اصول در الناس فی ساعت المالم یعلمون در امثالنا یک ادعایی کردیم که اصلا بعید نیست، البته نظر خودم الان فعلا همینه، این تعابیر الناس مسلطون علی اموالهم، الناس فی ساعت مالم یعلمون، اقرار و اغلا، اصلا بعید نیست اینها یه نصوص قانون قبل از اسلام بوده، در مثلا فرض کن قانون روم باستان بوده یا در قوانین، در قوانین حمورابی که به این تعابیر من ندیدم، کل قوانین حمورابی رو نخوندم، مقدارش رو خوندم. قوانین حمورابی بیشتر جنبه‌های جزئی داره، لوکال. اگر کسی یک گاو داشت بعد فروخ فلان بعد اینطور کرد، بعد اینجوریه، خیلی تفریعاتی فقهش. 3700 خورده ماده داره. چاپ شده قوانین حمورابی 2000 سال قبل از مسیح. نقطه تقریبا به صورت نخستین قانونی که بشر تا حالا شناخته به تاریخ 4000 سال برمیگرده. اما قوانینش جزئیه، اینطور کلیات ندیدم. من عرض کردم به ذهن ما، چون یکم تشکیکی در حافظه دارم، در کتاب عبدالرزاق سنهوری توی بحث نمیدونم اجاره بود کجا بود، بی بود، عقد بود، نظریات العقدش بود، این منهاز ملک رو نوشته قانون روم باستانه. مثلا آقای خویی مناقشه میکنه تو منهاز ملک به عنوان نبوی، بین اصحاب ما نبوی، بعد ایشون میگه گفتن عمل اصحاب و جابره، ایشون میگه ما جابره رو قبول نمیم، ایشون از این راه. اصلا که معلوم میشه که من احتمالی که خودم میدم، احتمال خودم، این تعابیری که مثل الناس و عقلا و اینهاست یه تعابیر قانون قبل از اسلام بوده، حالا در ضمن قوانین حمورابی بوده مثلا، یا روم باستان بوده، یا در ضمن کلام فلاسفه باستان، مثلا اینایی که درباره جمهوریت و نظام اجتماعی نوشتن. و لذا هم بعید نیست که این یک ماده قانونی بوده که افراد رو به مقدار اقرار خودشون، خوب دقت بکنید، و واقعش هم همین بوده، افراد رو به مقدار اقرار خودشون مؤاخذه بکنن. شاید توی محاکم بوده، شاید در بعضی از، چون الان جاهایی که ما داریم مفردات، نه این که نداریم، یکیش مسئله زن، از زن پرسید، یکیش مسئله اقرار به سرقت. الان فتوای اصحاب ما اگه اقرار به سرقت کرد نافذ نیست، با اینکه اقرار قال الان حسین میگه دیگه. بنای علمای اسلام در باب زنا نستجیبه، اقرار کرد نافذ نیست، چهار بار. ابن حزم مخالفه، میگه یه بارم اقرار کرد نافذه، حد برای جاری میشه. و هم قاعده نشده شهادت
چهار تا شاهد میخواد چهار بار باید بگیری،
خب قاعده که نیست، این قیاسه. یعنی دقت کردیم، چون موعظ چهار بر رفت اقرار کرد، موعظ معروف که پیغمبر تصاحب ابن حزم میگه این قصه موعظ، چون گفته شده که این موعظ آدم خلیه، لذا پیغمبر برش کردون، چون معروف بود تو قبیله خودش که اینکه خل مدنگه، اون گفت من زنا کردم، پیغمبر این مثلا لذا فرستاد تو عشیره سوال بکنه که این وضع عقلیش سالمه. این چهار بار ابن حزم میگه به خاطر حالت استثنایی خود این شخصه، نه اینکه حکم الهی باشه برای یه گناه چهار بار اقرار، چهار بار نمیخواد، یک بارم اقرار که زنا کردم حد برای جاری میشه. دقیق این در فقه اسلامی اگه من بخوام مواردش رو بگم انصافا یک نواخ نیست، خیلی جاها فتوا عوض میشه، عقلایی بودنش هم یک نواخ نیست، خیلی مشکل داره. من فکر میکنم در فقه شیعه که اینو به عنوان یک متن قانونی قرار دادن، برای اینکه خیلی از این مشکلات مثل این مسئله و صلی الله علیه، خیلی وقت گذشت، بقیه چه پردام.